باید نظری را که نسبت به شخصیت خود داریم بهتر کنیم. باید اطمینان یابیم برچسبایی که به خود میزنیم محدود کننده نیستند، بلکه موجب رشد و توسعه میشوند و باید به آنچه خیر و خوبی که در درون خود داریم چیزی بیفزاییم. زیرا خود را هر گونه معرفی کنیم همان خواهیم شد. این نیروی ایمان است. اگر هر یک از ما کارهایی را که قابلیت انجام آن را داریم انجام میدادیم، جدن شگفت زده میشدیم. توماس ادیسون. از آنجا که خود را متحد می دانم که ظرفیت خود را برای تحسین کلیه جنبه های زندگی افزایش دهم، لذا همیشه به دنبال مرجع های منحصر به فرد هستم. سالها پیش تصمیم گرفتم که به بازدید سردخانه بیمارستان بلوو بروم. در آنجا بود که تغییری عمده در زندگی من پیدا شد. من به خاطر دوستم دکتر فرد کووان که روانشناس ارشد بیمارستان بلوو در نیویورک است به آنجا رفته بودم و او مرا معتقد کرد که برای شناخت زندگی باید ابتدا مرگ را بشناسم. من و بکی با ترس و لرز به آنجا رفتیم. فرد ما را نشاند و به ما اخطار کرد که در هنگام تجربه او یک کلمه صحبت نکنیم. او گفت بگذارید وقایع جریان یابند و به احساساتی که در شما ایجاد می شود دقت کنید. پس از آن درباره آن به صحبت خواهیم نشست. ما که نمی دانستیم چه پیش خواهد آمد، به دنبال دکتر از پله ها پایین رفتیم. او ما را به بخش اجسادی که هویت آنان نامعلوم بود برد. بیشتر آنان افراد ولگرد و فقیری بودند. وقتی اولین کشوی سردخانه را بیرون کشید و زیپ کیسه ای را که جسد در آن بود باز کرد، لرزش خفیفی را در بدنم احساس کردم. با اینکه این شخص در آنجا با من بود، معذالک ناگهان احساس خلأ کردم. بکی به لرزه افتاد، زیرا فکر میکرد حرکتی در جسد مشاهده کرده است. فرد بعدن توضیح داد که احساس بکی امری عادی بوده است، زیرا همه ما به اشکال می توانیم تصور کنیم که بدنی فاقد حرکت باشد و حیات به کلی از آن رخت بربسته باشد. وقتی او کشوها را یکی پس از دیگری باز می کرد، همان احساس بارها و بارها در من تکرار شد. احساس می کردم کسی در آنجا نیست. البته جسدی در آنجا بود، اما آن جسد شخصی نبود. لحظاتی پس از مرگ وزن اشخاص به همان اندازه است که در هنگام حیات، اما آنچه که بوده اند یا جوهره وجود واقعی آنان دیگر حضور ندارد. ما چیزی غیر از جسم خود هستیم. بدیهی است پس از مرگ آنچه از دست می رود هویتی بی وزن و غیر ملموس است که اساره زندگی است و بعضی آن را روح می نامند. به عقیده من این نکته حائز اهمیت است که بدانیم در هنگام زندگی نیز وجود ما چیزی غیر از جسم ماست. ما نه گذشته خیشتنیم و نه عبارت از رفتارهایی که در زمان حال داریم. این تجربه احساسی عجیب به من داد تا نسبت به موهبت حیات شکرگزار باشم. ناگهان به یاد افرادی افتادم که به مشکلات جسمانی بزرگی دچار بودند و با خود گفتم آیا این افراد سالمند؟ تنها یک تفاوت کوچک کافی است که به ما یادآور شود چقدر خوشبخت هستیم. اخیراً در مصاحبه‌ای با وین دایر نویسنده موفق شدم که احساسات خود را به زبان آورم. او چیزی گفت که احساسات مرا برانگیخت. به من گفت ما موجودات انسانی که صاحب تجارب روحانی باشیم نیستیم، بلکه موجوداتی روحانی هستیم که تجارب انسانی داریم. هویت ما ستون آن تجارب است. به عقیده من هویت واقعی ما چیزی غیر قابل بیان است و بزرگتر از هر چیزی است که به بیان درآید. ما روح هستیم. اگر به خاطر آوریم که چه هستیم، همه چیز در نظرمان روشن می شود. اما اگر با علم به این که موجوداتی روحانی هستیم عمل کنیم، اسیر بازی‌های کوچکی که ما را از یکدیگر جدا می‌کند نمی‌شویم، بلکه توجه پیدا می‌کنیم و ایمان می‌آوریم که با همه مخلوقات عالم مرتبط هستیم. بعد از این هر وقت که گفتید هرگز نمی‌توانم این کار را بکنم، یا این کار از من بعید است؟ لحظه ای بیاندیشید و به اثرات گفته خود پی ببرید. آیا مفهوم خود را محدود نکرده اید؟ اگر چنین است، از هر فرصتی استفاده کنید تا به گسترش هویت خود بپردازید. خود را وادار به انجام کارهایی کنید که به نظر خودتان از عهده شما خارج است و از این کارها به عنوان مرجعی استفاده کنید تا احساس کنید چیزی بیش از آنچه فکر می کنید هستید. از خود بپرسید، بیش از آنچه هستم چه می توانم باشم؟ چه خواهم شد؟ اکنون دارم مبدل به چه شخصی می شدم؟ به فهرست ارزش‌ها و رؤیاهای خود بیاندیشید و خود را مقید کنید که شرایط بیرونی هر چه باشد. من همیشه همچون فردی عمل می کنم که قبلاً به این هدف‌ها دست یافته است. طرز تنفس من، حرکات من و واکنش من در برابر دیگران بر همین اساس خواهد بود. به دیگران چنان احترام می‌گذارم و چنان آنان را دوست می‌دارم و به آنها عشق می‌ورزم که آنان نسبت به من. اگر تصمیم بگیریم که طرز فکر، احساس و اعمال ما شایسته آن کسی باشد که می‌خواهیم باشیم، مبدل به آن فرد می‌شویم. نه اینکه فقط شبیه آن شخص باشیم، بلکه خود آن شخص می‌شویم. اکنون بر سر دوراهی هستید. فرصت دارید که مهمترین تصمیم زندگی خود را بگیرید. گذشته را فراموش کنید. اکنون چه کسی هستید؟ تصمیم گرفته اید که اکنون چه کسی باشید؟ شخصیتی را که داشتید فراموش کنید. اکنون کی هستید؟ تصمیم گرفته اید که چه کسی بشوید؟ این تصمیم را آگاهانه بگیرید. این تصمیم را با دقت و با قدرت بگیرید. بحث نظام اساسی را در اینجا تمام می کنیم. اما این نکته را به خاطر داشته باشید که اگر می خواهید کیفیت زندگی خود را دگرگون کنید، لازم نیست همه یه تغییراتی را که گفته ایم انجام دهید. در هر یک از زمینه های پنجگانه این نظام که تغییری بدهید، تمامی زندگی شما تغییر می کند. کافی است سوالاتی را که همیشه و به صورت عادتی از خود می کنید عوض کنید تا توجه شما به چیزهای دیگر جلب شود. تغییر سلسله مراتب ارزش ها نیز بلافاصله مسیر زندگی را عوض می کند. تغییر روحیه و یا وضعیت جسمی نیز طرز تفکر و نحوه احساس را عوض می کند. این تغییر به تنهایی سرنوشت ساز است. همینطور اگر بعضی از عقاید کلی یا جهانی را عوض کنید و یا در پی مرجع‌های بیشتری باشید، مواد خام لازم را برای دگرگونی هویت خود در دست خواهید داشت. و البته اگر تصمیم بگیرید که هویت خود را گسترش دهید، واقعاً همه چیز عوض می شود. من می دانم که اگر بخواهید هویت و شخصیت خود را نسبت به آنچه که در گذشته بوده است تغییر دهید، این صفحات را در طول زندگانی خود بارها و بارها خواهید خواند. این کار را با لذت انجام دهید. تفریح کنید. ملاحظه کنید که احساس گسترش دائمی چقدر جالب است و اینکه هر روز احساس کنید که غیر از فرد دیروزی هستید چقدر دلپذیر است. اکنون به کاری نشاط بخش می پردازیم که شامل یک برنامه 7 روزه است که در هر روز آن تمرین کوچکی به شما می دهم تا با انجام آن خود را بیازمایید و فرصت یابید که از آنچه تا کنون آموخته اید بهره مند شوید. این تمرین ها را در فصل آینده پیگیری می کنیم. توضیح حاشیه دربا DERBA بلوو BELLEVUE دکتر فرد کوان دکتر DR فرد FRED کوان COVAN وین دایر وین WAYNE دایر DYER ادامه متن صفحه 173 فصل 6 تغییر زندگی در 7 روز روز اول تغییر سرنوشت عاطفی هدف تسلط بر عواطف ثابت و تغییر شکل آگاهانه و عمدی احساسی که از زندگی داریم به طور روزمره. هیچ هیچ موفقیتی بدون موفقیت عاطفی به دست نمی آید. معذالک از میان بیش از 3000 عواطف گوناگون که کلمه ای برای بیان آنها موجود است، یک فرد عادی تنها تعداد انگشت شماری از آنها را در طول هفته تجربه می کند. باید توجه کنیم که ظرفیت ما از نظر عاطفی بیش از این هاست، اما الگوهای جسمانی و نحوه تمرکز ما این عواطف را محدود می سازد. در طول این کتاب مرتباً به موضوع تسلط بر عواطف اشاره کرده ایم و همکنون ابزارهایی در اختیار دارید تا با قدرت و سرعت هر گونه عاطفه و احساس را در خود دگرگون کنید. اکنون می دانید که تغییر نوع احساس انگیزه ایست که در پشت هر نوع رفتار وجود دارد. لذا اکنون هنگام آن است که برنامه ای مقدماتی برای رفع الگوهای عاطفی منفی که به طور عادتی دچار می شوید تهیه کنید. همچنین باید کمیت و کیفیت زمانی را که دچار عواطف و احساسات مثبت می شوید افزون سازید. مهارت هایی که برای تغییر حالت عاطفی کسب کرده اید در این زمینه هاست. وضعیت جسمی، توجه و تمرکز، پرسش ها، کیفیت های فرعی، تغییر کلمات، تشبیه و تمثیل، تداعی عصبی شرطی، باورها و عقاید، آینده محتوم، ارزش ها، قوانین، مرجع ها، هویت. هدف از تمرین امروز این است که از الگوهای عاطفی فعلی خود آگاه شوید و از مهارت‌هایی که ذکر کردیم و هر میزان که لازم است برای تغییر سرنوشت عاطفی خود به طور روزانه استفاده کنید. دیدن باور کردن است و احساس حقیقت. توماس فولر. تکلیف امروز: 1. همه ی عواطفی را که در طول هفته دچار شده اید بنویسید. 2. وقایع و اتفاقاتی را که موجب بروز این عواطف می دانید نام ببرید. 3. برای هر یک از عواطف منفی پادزهری پیدا کنید و از ابزارهایی که گفته ایم برای مقابله با نشانه های عمل استفاده نمایید. آیا باید کلماتی را که برای بیان واقعه به کار می برید تغییر دهید؟ آیا باید باورهای خود را نسبت به این حالت عاطفی تغییر دهید؟ آیا باید پرسش‌های تازه‌ای از خود بکنید؟ مواظب باشید که برای این کار دائما متوجه راه حل‌ها باشید، نه مشکلات. در طول روز اول خود را مقید کنید که به جای الگوهای محدود کننده قبلی از الگوهای نیروبخش تازه استفاده کنید و آنها را شرطی سازید تا به صورت ثابت درآیند. روز دوم، تغییر سرنوشت جسمانی. هدف: همونطور که یاد گرفته اید سلسله اعصاب خود را شرطی کنید تا با ایجاد رفتارهای مناسب شما را به هدفهای دلخواه برساند، سرنوشت جسمانی شما نیز بسته به این است که چگونه سوخت و ساز بدن و عضلات خود را شرطی کنید تا انرژی و سلامت دلخواه را به دست آورید. هدف او این بود که رکورد جهانی را بشکند. 11 روز متوالی روزی 21 ساعت دویده بود و فقط شبی 3 ساعت استراحت کرده بود. مشکل فکری او نیز به اندازه مشکل جسمی بزرگ بود. او باید از دنیای زندگی روزمره به دنیای دیگری پا می گذاشت که در آنجا اولین هدف برداشتن قدمی دیگر بود. او سالها نه تنها تمرین جسمی که تمرین ذهنی کرده بود. هدفش چه بود؟ اینکه نیروی بیکران بالقوه ای را به نمایش بگذارد که در درون هر یک از ما خفته است. با شکستن رکورد قبلی و دویدن بیش از 1600 کیلومتر در مدت 11 روز و 19 ساعت و با متوسط سرعت بیش از 145 کیلومتر در روز، استو میتلمن نشان داد که اگر بتوانید ذهن و جسم خود را به طریقه ای صحیح شرطی کنید، نتایجی به دست می آورید که در نظر افراد جامعه به کلی غیر ممکن می آید. او ثابت کرد که انسان دارای ظرفیتی خارق العاده است. ما می توانیم خود را نسبت به هر چیزی سازگار کنیم، به شرط اینکه توقعات روزافزون و مناسبی از خود داشته باشیم. در این بخش می خواهیم رموز و شیوه های اساسی را دریابیم. که استو میتلمن از آنها برای نیل به هدفی بزرگ بهره گرفت. سالها کار من این بوده است که زندگانی کسانی را که در رشته تخصصی خود سرآمد بوده و از نظر سلامت و تناسب اندام در سطحی عالی قرار داشته اند بررسی کنم و این کار در 10 سال گذشته بخش عمده ای از افکار و زندگی مرا پر کرده است. اولین بار که در این زمینه به تحقیق پرداختم، از نظرات متضاد و متناقضی که متخصصان عالی مقام ابراز می کردند گیج شدم. برای اینکه از میان عقاید گوناگون راهی به سوی حقیقت باز کنم، تصمیم گرفتم که دستاوردهای هر فرد را مهمترین معیار خود قرار دهم. سعی کردم کسانی را سرمشق قرار دهم. برای من دشوار بود که حرف پزشکانی را معتبر بدانم که دائما به بیماران خود درباره بهداشت غذایی تجویزهایی می کنند، اما خودشان 20 کیلو اضافه وزن دارند، و یا به اصطلاح متخصصانی اعتماد کنم که خود را در زمینه ورزش و تناسب اندام صاحب نظر می دانند، ولی ظاهری نحیف دارند و نیرو و انرژی آنان ناچیز است. هنگامی که نام استو میتلمن را شنیدم و از موفقیت او آگاه شدم، بسیار تحت تأثیر قرار گرفتم. خصوصا این که شنیدم به شهادت کسانی که ناظر موفقیت شگفت‌انگیز او بودند، وی پس از طی مسافت 1600 کیلومتر سرحال‌تر از لحظه آغاز مسابقه به نظر می رسیده است. هیچ گونه زخم و جراحت و حتی یک تاول کوچک در بدن او دیده نشده است. چه عاملی باعث شده بود که ظرفیت جسمانی خود را تا این درجه افزایش دهد و در عین حال هیچ عارضه جسمی در او به وجود نیاید؟ مسلماً استو برای دو آمادگی کامل داشت. او در زمینه‌های فیزیولوژی ورزش، جامعه شناسی و فیزیولوژی اجتماعی دارای درجه فوق لیسانس است و همکنون دوره دکترای فیزیولوژی ورزش را در دانشگاه کلمبیا می گذراند. اما مهمترین درسی که آموخت این بود که سلامت و آمادگی جسمی دو مقوله جداگانه اند، و این نکته ای بود که جیم فیکس نویسنده معروف کتاب دو نفهمیده بود. او اندامی متناسب اما جسمی ناسالم داشت. کسانی که فرق بین سلامت و آمادگی جسمی را نمی دانند، ممکن است با ایمانی شبیه ایمان مذهبی به ورزش‌های سخت بپردازند و معذالک در قسمت شکم خود 3 تا 5 کیلو چربی اضافی داشته باشند و خود را ناکام و مایوس و ناتوان یابند. بدتر از آن کسانی هستند که ورزش را اصل اساسی زندگی خود قرار می دهند و معتقدند اعمال آنان موجب سلامت جسمی می شود و معذالک هر روز قدمی دیگر به سوی خستگی، بیماری و دشواری های عاطفی بر می دارند. منظور من از تفاوت میان سلامت جسمی و آمادگی جسمی دقیقاً چیست؟ آمادگی جسمی عبارت از توانایی جسمانی برای انجام فعالیت‌های ورزشی است، اما سلامتی یعنی حالتی که دستگاه‌های بدن یعنی دستگاه عصبی، ماهیچه‌ها، استخوان‌بندی، گردش خون، گوارش، لنف، غدد داخلی و غیره به صورت بهینه کار کنند. بیشتر مردم تصور می‌کنند آمادگی جسمی نشانه سلامت است، اما حقیقت این است که این دو حالت همیشه با یکدیگر همراه نیستند. البته بهترین حالت این است که در عین سلامت جسمی آمادگی جسمی نیز داشته باشیم. اما اگر سلامت را در اولویت اول بدانید، منافع بسیاری در زندگی نصیب شما می شود. اگر سلامت خود را به بهای آمادگی جسمی از دست بدهید، آنقدر عمر نخواهید کرد که از اندام زیبای خود لذت ببرید. بهترین حالت تعادل میان سلامت و آمادگی جسمی در صورتی حاصل می شود که سوخت و ساز بدن را کنترل کنید. همانطور که ما مغز خود را تربیت می کنیم و همانطور که عضلات خود را پرورش می دهیم، استو و یکی از مربیان او، دکتر فیلیپ مفتون، ثابت کردند که می توانیم در واقع دستگاه سوخت و ساز بدن را پرورش دهیم. نتایجی که استو به دست آورد نشان دهنده نکته مهمی بود. هنگامی که مشغول انجام دو استقامت 1600 کیلومتری خود بود، به نظر می رسید که انرژیش تمام می شود و از پا در می آید. اما علی‌رغم اینکه روزانه 145 کیلومتر می دوید، هرگز چنین نشد. درک امتیاز ساده و در این حال اساسی وی نه فقط دیدگاه شما را عوض می کند، بلکه میزان انرژی، کیفیت زندگی و بالاخره سرنوشت جسمانی شما را تحت تأثیر قرار می دهد. برای درک تفاوت عمده سلامت و آمادگی جسمی، باید تفاوت بین ورزش‌های قندسوز و ورزش‌های چربی‌سوز و همچنین تفاوت بین بنیه و قدرت را بدانیم. ورزش‌های چربی‌سوز اکسیژن زیادی را به مصرف می‌رسانند و شامل تمرین‌هایی هستند که مدت آنها طولانی است. دستگاه چربی‌سوز بدن باعث تقویت بنیه می‌شود و قلب، شش‌ها، رگ‌های خونی و ماهیچه‌ها را به کار می‌گیرد. اگر با رژیم غذایی مناسب و ورزش دستگاه چربی سوز خود را فعال کنید، در این صورت برای تأمین انرژی در درجه اول از چربی های بدنتان استفاده می شود. از سوی دیگر، ورزش های قند سوز ورزش هایی هستند که به اکسیژن کمتری نیاز دارند و شامل تمرین هایی هستند که به قدرت زیاد و زمان کم احتیاج دارند. ورزش‌های قندسوز در درجه اول گلیکوژن بدن را به مصرف می‌رسانند و موجب می‌شوند که چربی‌های بدن ذخیره شود. توضیح حاشیه: گلیکوژن GLYCOGEN. در صورتی که بدن به انرژی فوری نیاز داشته باشد، از گلیکوژن استفاده می‌کند. زیرا این قند می تواند به سهولت مورد استفاده ی بافت ها قرار گیرد. گلیکوژن مورد نیاز بدن در کبد تهیه و نگهداری می شود. مترجم. ادامه متن. در مورد سوخت و ساز چربی ها توارث نیز نقش دارد. در واقع دستگاه سوخت و ساز بدن بعضی ها در بدو تولد چربی سوز است. این افراد ظاهراً همه چیز می‌خورند و ذره ای چاق نمی‌شوند و خیلی‌ها به این گونه افراد رشک می‌برند. اغلب ورزش‌ها می‌توانند هم به صورت قندسوز و هم به صورت چربی‌سوز انجام شوند و این موضوع بستگی به شدت ورزش دارد. پیاده‌روی، نرمش، دوچرخه‌سواری، شنا، رقص و نظایر آن از این جمله اند. هرچه در هنگام ورزش قلب آرامتر بزند، چربی‌های بیشتری سوخته می‌شود و هرچه شدت ضربان قلب بیشتر باشد، قند بیشتری مصرف می‌شود. امروزه طرز زندگی بیشتر آمریکایی‌ها طوری است که دستگاه قندسوز آنان فعال‌تر است، زیرا فشارهای عصبی، بالا رفتن سطح توقعات همراه با نوع ورزش‌هایی که انتخاب می‌کنند، این دستگاه را فعال می کند. در نتیجه دستگاه سوخت و ساز بدن آنها یاد می گیرد که دائما به صورت قندسوز کار کند. یعنی برای تأمین انرژی ابتدا گلیکوژن را بسوزاند. وقتی میزان گلیکوژن بافتا بسیار کم می شود، دستگاه سوخت و ساز که به صورت قندسوز تربیت شده است، به قندهای موجود در خون به عنوان منبع درجه دوم سوخت حمله می کند. این موضوع به سرعت به سلامتی و شادابی انسان لطمه می زند. پس از اینکه نیاز بدن به قند با غارت قندهای خون تأمین شد، به محض شروع به کار و فعالیت اثرات منفی آن ظاهر می شود. از آنجا که سلسله اعصاب تقریباً به دو سوم قند خون نیاز دارد، کمبودی که در اثر انجام ورزش‌های قندسوز ایجاد می‌شود، مشکلات عصبی عضلانی معینی را ایجاد می‌کند که سردرد و سرگیجه از جمله عوارض آن است. بعضی از عوارض شایع حالت قندسوز عبارتند از خستگی، کوفتگی مکرر عضلات، پایین بودن قند خون، افسردگی و نگرانی، چاقی، بی‌نظمی عادت ماهانه، مشکلات مربوط به گردش خون و ناراحتی‌های مفصلی. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که حالت قندسوز بسیار شایع و حالت چربی‌سوز در آن کم است و اثرات منفی آن در کیفیت زندگانی افراد جامعه دیده می‌شود. در جامعه صنعتی امروزی فعالیت جسمی مردم کم است. تا چند دهه پیش مردم کارهای عادی روزانه را با دست انجام می‌دادند. امروزه کارهایی را که نیاز به فعالیت جسمی دارند به کمک ماشین انجام می‌دهیم و میزان فعالیت ما روز به روز کمتر می‌شود. لذا ناچاریم ورزش کنیم. از آنجا که مدلمان می‌خواهد در مدت کوتاه به نتایج بزرگ برسیم، لذا بیشتر ما تعادل لازم را میان سلامت و آمادگی جسمی برقرار نمی‌کنیم و به عواقب آن دچار می‌شویم. اما راه حل ساده است. راز موفقیت استو میتلمن این بود که فهمید آمادگی جسمی باید با سلامت همراه باشد. به گفته دکتر مفتون، این توفیق در اثر درک مطالب ذیل حاصل شده است. هر گونه برنامه ورزشی باید بر پایه ورزش‌های چربی سوز بنا شود، یعنی برای دوره معینی کلیه حرکات ورزشی باید به صورت چربی سوز باشد و به تمرین‌های قندسوز مطلقاً پرداخته نشود. حداقل این دوره پایه 2 ماه و حداکثر آن 8 ماه است و در این مدت نظام چربی سوزی بدن تشکیل و به حداکثر کارایی خود می‌رسد. پس از این دوره پایه به مدت 1، 2 و گاهی 3 هفته به ورزش‌های قندسوز می‌پردازند. اگر نظام چربی سوزی بدن به شیوه صحیح پرورش یابد، نه فقط شخص ورزشکار بهتری می شود، بلکه چربی های اضافی اطراف لگن می سوزد. نظام ایمنی و قدرت دفاعی بدن بهبود می یابد. انرژی انسان افزایش پیدا می کند و انسان نسبتاً خستگی ناپذیر می شود. و به عبارت دیگر، سلامت و آمادگی جسمانی هر دو با بکارگیری ورزش‌های قندسوز و چربی‌سوز تأمین می‌شود. چنانچه شالوده نظام چربی‌سوز در انسان ریخته شود، میزان انرژی و بنیه انسان بسیار افزایش می‌یابد. به خاطر داشته باشید که با گسترش ظرفیت سیستم چربی‌سوز، اکسیژن بیشتری به بافت‌ها می‌رسد و همین اکسیژن باعث سلامت و نیرومندی انسان می‌شود. مشکل اینجاست که بسیاری از مردم سعی می‌کنند فعالیت خود را بیش از حد افزایش دهند، به طوری که ضربان قلب از حد مطلوب فراتر می‌رود و تمام اوقات خود را صرف ورزش‌های قندسوز می‌کنند. اگر تاکنون نظام چربی‌سوز را در بدن خود پیریزی نکرده اید، در این صورت تمام ورزش‌های شما به قیمت از دست رفتن بنیه و مقاومت بدن تمام می شود. بسیاری از افراد به خیال اینکه آمادگی جسمی بیشتری پیدا کنند، در حالی که قلب آنها به میزان حداکثر خود می زند، به انجام تمرین های ورزشی می پردازند. در گذشته معتقد بودند که حداکثر ضربان قلب در دقیقه را می توان با کسر کردن سن فرد از عدد 220 به دست آورد. مثلا ضربان قلب یک فرد 30 ساله نباید از 190 مرتبه در دقیقه تجاوز کند. مسلماً انجام فعالیت‌های ورزشی در حالی که قلب به مدت طولانی با چنین سرعتی بزند، یکی از خطرناک‌ترین کارهایی است که جسم را به نابودی می‌کشاند و هرچند ممکن است آمادگی جسمی شما را افزایش دهد، اما به قیمت از دست دادن سلامتتان تمام می شود. متاسفانه خود من سالها در این مورد اشتباه می کردم و کاری می کردم که قلبم با حداکثر سرعت بزند. من با استفاده از وسایل ورزشی مدرن به مدت 20 دقیقه ورزش سنگین می کردم و یا پس از هفته ها عدم فعالیت ورزشی بدون اینکه خود را گرم کنم مسافت 8 کیلومتر را می دویدم. پس از این گونه ورزش ها تا چند روز نمی توانستم راه بروم، اما فکر می کردم که به قول معروف نابرد رنج گنج میسر نمی شود و این سختی ها برای تأمین سلامت من لازم است. توضیح حاشیه: No pain, no gain. No, N-O. Pain, P-A-I-N. No, N-O. Gain, G-A-I-N. به معنای نابرد رنج، گنج میسر نمی شود. ادامه متن: در حالی که با این کار عشق توأم با نفرتی نسبت به ورزش پیدا می کردم، این دوگانگی و مخلوط بودن حالت رنج و لذت باعث می شد که ضمیر ناخودآگاه من مرا به ترک ورزش وادارد و آنگاه تصمیم می گرفتم که یک جلسه دیگر برای آخرین بار به تمرین‌های ورزشی ادامه دهم. از آن زمان آموختم که اگر به ورزش‌های سخت که ضربان قلب را بالا می برد و بلافاصله نظام قندسوز را فعال می کند بپردازم، حالت خطرناکی به وجود می آید. در اثر ورزش‌های قندسوز، عضلات بدن بلافاصله به خون زیاد نیاز پیدا می کنند که این خون از اندام‌های حساسی نظیر کلیه و کبد به سوی عضلات رانده می شود. در نتیجه این اندام‌ها مقادیر قابل توجهی اکسیژن از دست می‌دهند و این امر لطمه قابل ملاحظه‌ای به سلامت این اندام‌ها می‌زند.